ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شنبه 24 خرداد ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 14 ماه ژوئن سال 2014 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شب شما شنوندگان خوبمون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم هم به همه شما که از گوشه و کنار جهان با ما همراه هستید. الهه روانشاد هستم و یادآوری میکنم که مجله شبانگاهی ما به جای 30 دقیقه در تمام طول برگزاری جام جهانی فوتبال موسوم به جام 20 در برزیل 45 دقیقه خواهد بود و ویژه برنامه جام 20 به تنهایی 15 دقیقه پایانی این مجله رو به خودش اختصاص خواهد داد. امیدوارم که روز شنبه رو تا این ساعت بی دغدغه سپری کرده باشید. در آغاز مجله اجازه بدید که تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. خبرها رو با آخرین تحولات عراق آغاز می‌کنیم. نوری مالکی نخست وزیر عراق امروز با حضور در جمع فرماندهان ارتش در سامرا بار دیگر رویدادهای اخیر در این کشور را خودعه و توطئه خواند و تاکید کرد که تروریسم نابود خواهد شد. در همین حال مسئولان عراقی گفتند نیروهای ارتش با کمک داوطلبان محلی توانستند شهرهای کوچک معتصم و اسحاقی در استان صلاح الدین را بازپس بگیرند. همزمان روزنامه گاردین چاپ لندن از حضور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در بغداد خبر داده و نوشته است که در 48 ساعت گذشته حدود 2000 نیروی نظامی ایران وارد عراق شدند. با این حال مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران با تکذیب گزارش‌ها در مورد اعزام نیروهای ایرانی به عراق گفت جمهوری اسلامی ایران مخالف هر گونه دخالت خارجی در عراق است. در خبری دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز گفت اگر عراق برای مقابله با داعش از ایران کمک بخواهد ایران در چارچوب قوانین بین المللی آماده هر کمکی است. از سوی دیگر دولت بریتانیا امروز اعلام کرد که برای تامین نیازهای اولیه آوارگان عراقی مبلغ 5 میلیون دلار به کمک‌های اضطراری بشردوستانه برای آن کشور اختصاص می‌دهد. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه در این کشور برگزار شد و ساعتی پس از خاتمه آن حامد کرزی رئیس جمهوری فعلی از مشارکت شهروندان افغان در این انتخابات قدردانی کرد. آقای کرزی در پیامی ویدئویی گفت
این قدم بزرگ را در حالی گذاشتیم که بدخواهای افغانستان کوشش به تخریب انتخابات کردند. این قدم بزرگ را در حالی گذاشتیم که باز هم امروز متاسفانه تلفات ملکی داشتیم. ساحات انتخاباتی در بعضی جاها زیر حمله آمد.
و خبری از اوکراین. در پی سقوط یک هواپیمای ارتش اوکراین به دست جدایی طلبان شرق این کشور و کشته شدن 49 سرباز، رئیس جمهوری اوکراین روز یکشنبه را در این کشور عزای عمومی اعلام کرد. پیشتر وزارت دفاع اوکراین اعلام کرده بود که یک هواپیمای نظامی که در حال جابجایی نیروهای ارتش بوده است، در منطقه لوهانسک مورد حمله قرار گرفته و سقوط کرده است. حسن روحانی در کنفرانس خبری در تهران گفت برخی نهادها ملی هستند و نمیتوانند کار حزبی انجام دهند یا اپوزیسیون دولت باشند. بنابر گزارش‌ها آقای روحانی روز شنبه افزود که دولت، قوه مقننه، قوه قضاییه، نیروهای مسلح، شهرداری‌ها و صدا و سیما نهادهای عمومی و دولتی هستند و کارشان خدمت به کل ملت، کشور و جامعه است. حسن روحانی پیروزی خود در انتخابات سال 92 را نیز یک نه بزرگ به تندروهای داخل و خارج توصیف کرد. و آخرین خبر این که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران شیوه برخورد سلبی با ماهواره را چاره ساز ندانست. آقای رحمانی فضلی روز جمعه گفت قوی تر شدن امواج ماهواره‌ای و بین‌المللی شدن پهنای باند اینترنت در آینده نزدیک از جمله عواملی خواهد بود که موجب ناکارآمدی برخورد سلبی حکومت با ماهواره خواهد بود. خانم روانشاد
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از حسن جعفری می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. شورشیان جدایی طلب هوادار روسیه در شرق اوکراین یک هواپیمای نظامی را سرنگون کردند. رئیس جمهوری ایران میگوید هرگاه آمریکا علیه داعش در عراق اقدامی کرد میتوان درباره همکاری با این کشور فکر کرد، اما آمریکا میگوید قصد پیاده کردن نیرو در عراق را ندارد. سوال این است که داعش چگونه توانایی نظامی و رزمی دارد که به پیشروی‌های اخیرش در عراق انجامیده؟ دیدگاه یک کارشناس نظامی را در این باره جویا شده.
این بیش از اون که نشانه توانایی این سازمان باشه، نشانه ضعف ارتش عراق هست. فرماندهی منسجم ندارن، آموزش کافی نداشته.
در مورد سخنان حسن روحانی روز شنبه، دیدگاه تحلیلگران را هم جویا شده ایم.
دقیق صحبت کرد آقای روحانی، یعنی نشون میده که موانعی که در راه پیشرفت این مذاکرات وجود داره جدیه.
و در ویژه برنامه جام بیستم، 15 دقیقه تمام و کمال با کارشناس ورزشی رادیو فردا همراه خواهیم شد. همه اینها و بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. شورشیان هوادار روسیه در شرق اوکراین یک هواپیمای ترابری نظامی را منهدم کردند و خبرها حاکی از کشته شدن ده‌ها نظامی اوکراینی است. اوکراین بارها روسیه را به تحویل سلاح‌های پیشرفته به شبه نظامیان متهم کرده و آمریکا نیز ورود غیرقانونی سلاح از روسیه به اوکراین را تایید کرده است. این در حالی است که روسیه مداخله‌اش در مناقشه اوکراین را رد می‌کند و خواستار پایان فوری عملیات نظامی در شرق اوکراین است. آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در اوکراین گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع اوکراین کشته شدن 49 نظامی اوکراینی در هواپیمایی که هنگام نشستن در فرودگاه لوغانسک توسط شبه نظامیان هوادار روسیه مورد هدف قرار گرفت را تایید کرد. گزارش ها دلبران است که این هواپیما توسط موشک زمین به هوای دوشپرتاب ایگلا منهدم شد. همچنین در حوالی ماریوپل که تازه جمعه تحت کنترل نیروهای دولتی در آمده، در حمله شورشیان به پست مرزبانی 2 نظامی اوکراینی کشته شدند. آنتون گراشینکا مشاور وزیر کشور اوکراین در گفتگو با کانال 5 تلویزیون اوکراین مسئولیت قربانی شدن نظامیان را بر دوش روسیه گذاشت.
У нас идёт реальная война, которая симулируется Российской Федерацией. Это так называемая гибридная война, когда Россия не вводит сюда официальные войска.
شرق اوکراین عرصه جنگ واقعی شده که یک طرف آن روسیه است. این جنگ ترکیبی است به گونه‌ای که روسیه علنا نیروهای نظامی خود را به اوکراین اعزام نکرده، بلکه شبه نظامیانی که بسیاری از آنها از روسیه به اوکراین آمدند نقش عمده‌ای در این جنگ ایفا می‌کنند. روسیه این شبه نظامیان را مسلح و از آنها حمایت مالی می‌کند. بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها پولی است که توسط خاندان یانوکوویچ از اوکراین دزدیده شده. اوکراین برای چنین جنگی آمادگی نداشت. اوکراین نبود готова
подобного рода действия. جمعه شب ویتالی نالیوایچینکا رئیس سازمان امنیت اوکراین که اونیز در یک برنامه تلویزیونی شرکت میکرد گفت که این سازمان اسنادی که مداخله روسیه در مناقشه اوکراین را ثابت میکند را در اختیار شورای امنیت سازمان ملل قرار داده و مرتب این پرونده را بروز میکند. پیشتر اوکراین این اسناد را در جلسه پشت درهای بسته شورای امنیت ارائه داده بود. در همین راستا ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در آخرین نشست مطبوعاتیش وجود اسناد دال بر تسلیح شورشیان در شرق اوکراین توسط روسیه را تایید کرد و گفت
In the last three days, a convoy of three T-64 tanks, several BM-21 or Grad.
در سه روز گذشته، سه تانک T-64، چند رکت‌انداز BM-21 Grad، انبوهی از رکت‌اندازها و خودروهای نظامی از مرز روسیه به خاک اوکراین نزدیک شهر اوکراینی سنیژنه عبور کردند. این غیر قابل قبول است.
Near the Ukrainian town of Snizhny. This is unacceptable.
روسیه این اتهامات را رد میکند. الکساندر زمیهفسکی، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور مبارزه با تروریسم، شنبه به ایترتاس گفت که روسیه مرز با اوکراین را نقض نکرده و سلاح به اوکراین ارسال نمیکند. همچنین دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، با رد ادعای تسلیح شورشیان در اوکراین از سوی روسیه، کیف را به نقض حریم مرزی متهم کرد و گفت یک خودروی زرهی اوکراینی به دلیل نامعلوم به خاک روسیه وارد و در آنجا رها شد. بر اساس بیانیه کرملین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی گفتگو با خوزه مانوئل باروس رئیس کمیسیون اروپا بار دیگر خواستار پایان عملیات نظامی در شرق اوکراین شد و همچنین بر لزوم حل مناقشه گازی و رایزنی های سه جانبه مسکو کیف بروکسل پیش از امضای توافقنامه تجارت آزاد بین اوکراین و اتحادیه اروپا تاکید کرد. مخالفت روسیه به امضای این توافقنامه که باعث انصراف دولت ویکتور یانوکوویچ از امضای آن شد، موجی از اعتراض‌های گسترده مردمی را برانگیخت که نهایتاً به سرنگونی رژیم یانوکوویچ انجامید و سرآغاز مناقشه کنونی با روسیه شد. در ادامه اختلاف‌های گازی میان مسکو و کیف، آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین به مقامات زیراب دستور داد به دلیل شکست مذاکرات گازی با روسیه، اوکراین را برای قطع گاز آماده کنند. این در حالی است که گونتر اتینگر، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، ادامه مذاکرات مسکو و کیف را بعید ندانست و گفت احتمال اینه که دور جدید مذاکرات دوشنبه در لوکزامبورگ برگزار شود وجود دارد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله. بشنوید که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته که هرگاه آمریکا علیه داعش در عراق اقدامی کرد، میتوان درباره همکاری با این کشور فکر کرد. اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته که کشورش قصد پیاده کردن نیرو در عراق را ندارد و حالا نوبت همسایگان این کشور رسیده تا به عراق کمک کنند. درباره بحران عراق و اعلام آمادگی تلویحی رئیس جمهوری ایران برای همکاری با آمریکا بیشتر بشنویم از محمد رضا یزدان پناه.
نگرانی مشترک ایران، آمریکا و عراق از پیشرفت سریع نیروهای داعش در مناطق وسیعی از خاک عراق باعث شده تا برخی ناظران و رسانه‌های بین‌المللی در روزهای گذشته از احتمال همکاری مشترک میان این کشورها علیه گروه دولت اسلامی عراق و شام سخن بگویند. حالا حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته که هر چند از طرح آمریکا برای عراق بی‌خبر است، اما اگر دولت عراق از تهران کمک بخواهد، جمهوری اسلامی حاضر است تا در چارچوب قوانین بین‌الملل به آنها کمک کند. آقای روحانی در کنفرانس خبری صبح شنبه 24 خرداد خود با پرسش مشترک چند خبرنگار مواجه شد که از او درباره آمادگی ایران برای همکاری با آمریکا علیه گروه داعش در عراق می‌پرسیدند. رئیس جمهور ایران در پاسخ به تمام این پرسش‌ها تأکید کرد که ایران آماده کمک به عراق است. این در حالی است که خبرگزاری رویترز پیش از این به نقل از یک مقام ارشد تهران گزارش داده بود که جمهوری اسلامی ممکن است برای کمک به دولت عراق با آمریکا همکاری کند. اما ماری هرف، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفته که کشورش در گفتگوهای اتمی پیش روی خود با ایران درباره عراق صحبت نخواهد کرد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در بریتانیا، معتقد است که امکان همکاری نظامی ایران و آمریکا درباره عراق وجود ندارد، چون هم ایالات متحده تمایلی به این همکاری ندارد و هم اساساً امکان چنین مسئله‌ای برای آمریکا موجود نیست.
امکان انجام این همکاری در عراق وجود نداره، برای اینکه آمریکا اولا مایل به مداخله در وضعیت کنونی عراق نیست و از نخست وزیر عراق به شدت ناراضی است و با توجه به خروج نیروهای آمریکایی از اون کشور که با خواسته دولت عراق صورت گرفت، بازگشت این نیروها به عراق با مخالفت‌های جدی در داخل دولت و همینطور کنگره روبرو است. وقتی که این اقدام از طرف آمریکا عملاً منتفی است و رئیس جمهور آمریکا روز جمعه این قضیه رو مورد تاکید قرار داد، سخنگوی وزارت خارجه، سخنگوی کاخ سفید به اون تاکید کرد، امکان همکاری در جایی که یک شریک غایب است طبیعتاً وجود نداره.
آقای تقی‌زاده میگوید که امکان همکاری دیگری نیز میان ایران و آمریکا بر سر عراق وجود ندارد.
اگر آمریکا بخواد به دولت آقای مالکی کمک‌های اطلاعاتی و امنیتی بکنه، مستقلاً این محروم‌ها رو در اختیار داره و نیازی به همکاری با جمهوری اسلامی نمی‌بینه.
عراق پس از آنکه حکومت صدام حسین در آن کشور بر اثر حمله نظامی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در سال 2003 سقوط کرد، نیز صحنه مذاکره و همکاری نمایندگان ایران و ایالات متحده بود. حالا هم رئیس جمهور ایران گفته که راهی جز مقابله با تروریسم و کمک به عراق وجود ندارد. در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از اعزام واحدهای نیروی قدس سپاه پاسداران به عراق و حضور قاسم سلیمانی فرمانده این نیروها در بغداد و با هدف مقابله با نفوذ بیشتر داعش در این کشور منتشر شده. رئیس جمهور آمریکا هم گفته که در حال مشورت با تیم امنیتی خود برای تصمیم گیری درباره نحوه حمایت نظامی از دولت عراق است، هرچند تاکید کرده ایالات متحده نیروی نظامی پیاده در این کشور مستقر نخواهد کرد. باراک اوباما اما این را هم گفته که اکنون نوبت به همسایگان عراق رسیده.
محمد رضا یزدان پناه گزارش میداد. و دیگر این که همچنان در عراق باقی میمانیم، اما دیگر این که مقامات عراقی از پس گرفته شدن دو شهر در استان صلاح الدین با کمک داوطلبان محلی از نیروهای داعش خبر دادند. روزنامه گاردین چاپ لندن هم از حضور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در بغداد خبر داده، همون گونه که در گزارش همکارم شنیدید. به نوشته گاردین در 48 ساعت گذشته حدود 2000 نیروی نظامی ایران وارد عراق شدند، هرچند که ایران حضور نیروهای نظامیش رو در عراق رد کرده و باز هم همان گونه که پیشتر شنیدید رئیس جمهوری ایران روز شنبه گفت که اگر عراق برای مقابله با داعش از ایران کمک بخواد، ایران در چارچوب قوانین بین المللی آماده هر کمکیه. اما سوالی که پیش میاد اینه که توانایی نظامی و رزمی داعش و علت دستیابی اون این گروه داعش به پیشروی‌های اخیرش در عراق چه بوده؟ این سوالی است که حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، ساعتی پیش در گفتگویی که با او داشتم بهش پاسخ داده.
داعش که استعداد اون دقیقاً مشخص نیست، ولی بر پایه برآورد سازمان‌های اطلاعاتی غرب حدود 7000 نفر عضو داره و این پیشرفت سریع بیش از اون که نشانه توانایی این سازمان باشه نشانه ضعف ارتش عراق هست. فرماندهی منسجم ندارند، سلاح‌های سبک دارند، با خودرو و وانت بار از نقطه به نقطه دیگر حرکت میکنند. وقتی که این سازمان به موصل نزدیک شد، 4 لشکر عراق از 14 لشکر، یعنی بیش از 30000 نفر سرباز، افسر و درجه دار سلاح‌های خودشون رو به زمین گذاشتند و عقب نشستند در مقابل پیشروی داعش و حتی شماری زیادی از پرسنل نظامی لباس‌های نظامی رو از تن خودشون درآوردند و پیوستند به صدها هزار نفر از کسانی که خانه و کاشانه خودشون رو ترک کردند و داشتن پناه می بردند به دولت اقلیم کردستان. ارتش عراق از فرماندهی ناکارآمد و ضعیف رنج می بره. آموزش کافی بعد از خروج آمریکایی‌ها در دسامبر 2011، یعنی در 2.5 سال گذشته نداشته. تعمیر و نگهداری دستگاه‌ها، سلاح‌ها، تانک‌ها و دیگر ادواتی که دستشون بوده به درستی انجام نگرفته. انتصاب فرماندهان نظامی ارتش عراق و لشکرها بر مبنای معیارهای سیاسی بوده و به طور کلی ضعف ارتش عراق رو بایستی در یک بعد دیگری هم بهش نگاه کرد و اون بعد سیاسی است که مربوط میشه به دولت نوری المالکی.
آقای آریان، اگر از چهارچوب سوریه و عراق خارج بشیم، تشکل دولت اسلامی شام و عراق یا همون داعش چگونه تهدیدی خواهد بود برای منطقه، به ویژه برای ایران و ترکیه؟
فکر نمی کنم که داعش تهدیدی برای ایران یا برای ترکیه باشه، برای اینکه با توجه به نفرات و سلاح و تجهیزاتی که داره نمیتونه تهدیدی باشه. ولی پیشرویش به طرف بغداد و اگر بتونه خودش رو به مناطق سنی نشین بغداد برسونه که هنوز فاصله زیادی تا اونجا داره، میتونه پیامد این برای ایران و حتی ترکیه ناگوار باشه.
آقای آریان، از نظر نظامی چگونه عمل کردی برای محدود کردن داعش کاربرد خواهد داشت و میتونه جلوی پیشروی اون رو بگیره؟
کارهای زیادی رو میشه انجام داد، ولی در همینجا تأکید بکنم که ما باید به این مسئله از دید نظامی فقط نگاه نکنیم، برای اینکه بعد سیاسی هم داره. ولی در جواب سوال شما، دولت نوری المالکی به نظر میرسه که داره نیروهای نظامیش رو سازماندهی میکنه و میتونه با استفاده از نیروهای شبه نظامی و با استفاده از قولهای نظامی آمریکا که به نظر میرسه پشتیبانی هوایی باشه و به ویژه کمک‌های جمهوری اسلامی در چارچوب سپاه قدس به پیشرفت‌های این نائل بشه. سپاه قدس برابر گزارش بعضی از سازمان‌های اطلاعاتی غرب، گروه‌های نیابتی خودش رو که در قسمت شیعه نشین یعنی جنوب عراق داره به کار انداخته. اینا شروع کردن به یارگیری و اضافه کردن توانایی خودشون، به ویژه از گروهایی مانند کتائب حزب الله، این با حزب الله لبنان فرق میکنه، و همینطور اصائب اهل حق. اینا گروهای شیعه هستند که فعالن در عراق و از طرف سپاه قدس به اینا آموزش داده میشه، تأمین مالی میشن، تجهیزات داده میشه، رابطه نزدیکی با سپاه دارند و حتی فعال بودن در سوریه. بنابراین از طریق سپاه پاسداران میتونه کمک بسیار شایسته‌ای به دولت نوری‌المالکی بشه برای مقاومت و حتی پس زدن داعش.
با دیدگاه حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا آشنا می شدید. بازگردیم به سخنان روز شنبه رئیس جمهوری ایران. او با ابراز نگرانی از تحولات اخیر در عراق گفت که اگر عراق خواستار کمک ایران بشه، تهران اونو مورد رسیدگی قرار میده. همچنین با تاکید بر لزوم ادامه مذاکرات هسته‌ای تهران و گروه 5 به علاوه 1 گفت که به رغم وجود اختلافات میتوان به توافق نهایی دست یافت. آقای روحانی همچنین در پاسخ به انتقادهایی که از عملکرد دولتش انجام میگیرد گفت نهادهای ملی نمیتوانند کار حزبی انجام دهند و نمیتوانند اپوزیسیون دولت باشند. بشنویم از همکارم بهروز کارونی.
حسن روحانی که به مناسبت نخستین سالگرد پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری در 24 خرداد سال گذشته در نشستی مطبوعاتی سخن می گفت، با اشاره به حملات گروه داعش در عراق افزود تا امروز از سوی بغداد از ما درخواست کمک خاصی نشده است، ولی هر کمکی که ملت عراق بخواهند برای مبارزه با تروریسم می دهیم. او ضمن تأکید بر این نکته که عراق قادر به دفع تروریسم است گفت اگر یک گروه تروریستی به مرزهای ما نزدیک شود حتما برخورد خواهیم کرد، چون اگر احساس کنیم گروه تروریستی برای ما تهدید است با همه وسایل لازم برخورد میکنیم و آنجا وظیفه دفاع از تمامیت ارضی و امنیت ملی خودمان است. بر اساس گزارش‌هایی که در روزهای گذشته منتشر شد، نیروهای گروه داعش به چند ده کیلومتری مرزهای غربی ایران رسیدند. رئیس جمهوری ایران در این حال در مورد پرسشی در خصوص پشتیبانی عربستان سعودی و قطر از گروه داعش ضمن ابراز تأسف از اینکه برخی از کشورهای منطقه به لحاظ مالی و تسلیحاتی به گروه‌های تروریستی کمک می‌کنند افسود کشورهای قدرتمند دیگری هم هستند، به خصوص از غربی‌ها که به این گروه‌ها از نظر سیاسی، تبلیغاتی، مالی و تسهیلاتی کمک می‌کنند. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب مقیم ترکیه درباره اشاره‌های حسن روحانی به کشورهای منطقه میگوید
آقای روحانی خیلی واضح به عربستان و قطر و امارات اشاره میکنه، یعنی بعد از یک سال از آمدن آقای روحانی و دادن علائمی برای بهبود روابط با این کشورها، الان آقای روحانی قانع شده که به شکلی بایستی به نظرات فرماندهان سپاه و آنهایی که به شدت مخالفت میکنن با طرفهای عربستانی و غیر عربستانی، به اینها داره بیشتر نزدیک میشه و مشکلات هم اینقدر زیاد شده که امکان هر گونه مصالحه وجود نداره. بحث عراق هم به طور کلی امکان مصالحه بین عربستان و ایران رو از بین میبره. الان شکاف در عراق به شدت گسترده است. طبیعتاً عشایری که الان دست به اسلحه بردن و اینها کاملاً از سوی عربستان و کشورهای دیگه حمایت میشن و بنابراین هیچ نوع توافقی در حال حاضر امکانش نیست که بین ایران و عربستان صورت بگیره.
رئیس جمهوری ایران در این حال بر اهمیت روابط با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس تاکید کرد و خواستاران شد که هیچ کشوری از تروریست‌ها حمایت نکند. آقای روحانی در مورد احتمال همکاری ایران و آمریکا در عراق اشاره کرد، آمریکا در این زمینه هنوز اقدامی نکرده است. هرگاه آمریکا علیه داعش اقدامی کرد، می شود درباره همکاری با این کشور فکر کرد. او در بخش دیگری از نشست مطبوعاتیش به پرونده هسته‌ای ایران پرداخت و گفت که این موضوع تنها از طریق مذاکره قابل حل است. رئیس جمهوری ایران با اشاره به اینکه توافق جهانی در این مورد به نفع همه است افزود، تندروهای داخل آمریکا یا رژیم تندروی در منطقه و یا تندروهای اگر داخل ایران هستند ممکن است خوشحال نباشند که به گفته او مهم نیست. فراخ نگهدار تحلیلگر سیاسی مقیم لندن درباره این وجه از سخنان آقای روحانی عقیده دارد.
دقیق صحبت کرد آقای روحانی، یعنی نشون میده که موانعی که در راه این پیشرفت این مذاکرات وجود داره جدیه و بخشی از این هم و شاید به تعبیری بخش عمده ای از این موانع هم در خارج از کشور ما میبینه، در منطقه و در جهان. و به نظر من این یک ارزیابی درستی است، گرچه موانع داخلی هم برای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای و ایجاد اجماع در داخل کشور همچنان جدی است.
حسن روحانی همچنین درباره مذاکرات هسته‌ای گفت که حتی اگر مذاکرات در پایان تیر ماه به نتیجه نرسد، شرایط به قبل باز نمی‌گردد، زیرا به گفته او نظام تحریم‌ها علیه ایران شکست خورده است. ایران در سالیان گذشته به دلیل ادامه فعالیت هسته‌ایش تحت تحریم‌های سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته بود. این در حالی بود که تهران بر مسالمت آمیز بودن فعالیت هسته‌ایش تاکید کرده است. رئیس جمهوری ایران در ادامه سخنانش با اشاره به برخی اختلافات بین تهران و گروه 5 علاوه 1 گفت: در دو مسئله اختلاف نداریم. یکی اینکه ایران غنی‌سازی را ادامه خواهد داد. نکته دوم اینکه اگر توافقی انجام شود، تحریم‌ها باید برداشته شوند. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، حسن روحانی در بخش دیگری از نشست مطبوعاتی روز شنبه خود در پاسخ به انتقادهایی که از عملکرد دولتش انجام می‌شود گفت: نهادهای ملی نمی‌توانند کار حزبی انجام دهند و نمی‌توانند اپوزیسیون دولت باشند. محورهای نشست مطبوعاتی رئیس جمهور ایران تنها محدود به مسائل سیاست خارجی و سیاست داخلی نبود. وضعیت اقتصاد ایران، تلاش برای کاهش نرخ تورم و نرخ بیکاری، انتقادها از عملکرد دولت، منشور حقوق شهروندی و وضعیت سبا آذرپیک، روزنامه‌نگار بازداشت شده از دیگر موضوعاتی بودند که حسن روحانی نقطه نظرهای خود را مطرح کرد. او همچنین درباره ارسال پیام از سوی رئیس جمهوری آمریکا از طریق یک کشیش گفت: اگر قرار باشد بین من و آقای اوباما پیامی رد و بدل شود، او نامه می نویسد و من هم در جواب نامه می نویسم. رئیس جمهوری ایران اشاره کرد که مواردی بوده است که این نامه نگاری به طور دو جانبه صورت گرفته، اما توضیح بیشتری در این مورد نداد.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، گزارش همکارم بهروز کارونی رو می شنیدید و یادآوری می کنم که نگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید، کجا بگید، صداتون به جایی نمیرسه. میرسه عزیزان. گذاشتن پیام روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا با شما و رسوندن پیام هاتون به گوش میلیون ها شنونده با ما.
یه مسئله بهشت و جهنم و شما باید ببینید از زبون چه کسی داره در میاد. از زبون یه فرد، یه شخصی که معممه، روحانیه، به صرف روحانیه یا تو حوزه دینه یا تو حوزه سیاسته، یا زبون علم الهدا و احمد خاتمی. این حق آزادانه انتخاب راه زندگیه که شخص رو بخواد به بهشت یا جهنم رهنمون کنه، توش اجبار نیست. ارزش حریت شخص به اون نیت خیرشه. طلا رو با عیار می‌سنجه.
به عنوان یک ایرانی خارج از کشور، من آمادگی خودم رو اعلام میکنم. دولت ایران به هیچ عنوان نباید به این گروه تروریستی سلفی داعش رحم بکنه. اگه نزدیک شدن به مرز ایران، به هر نحو ممکن با بیشترین قدرت اینا رو از بین ببره. من خودم به عنوان یک ایرانی عرض کردم، حامی ایران هستم در این مورد. خواهش میکنم از دولت مردان ایران در این مورد کوتاهی نکنم و جواب دندون شکنی به این تروریستا بدم. متشکرم. از تمامی دنیا خواهش میکنم این صدای منو به همه برسونید. یه خواهشی دارم از همه، تا القاعده و طالبان سومی که این داعش هستن، گروه عصر حجری، پا نگرفتن جلوی اینا رو بگیرن. اینا برای تمام دنیا خطرناکن. غرب فکر نکنه که منطقه فقط خاورمیانه در آشوب.
در مورد جانشینی رهبر در ایران، آیا واقعا فکر میکنید که با تغییر رهبر اتفاق خاصی در ایران خواهد افتاد؟ نگاه کنید به سوریه، مصر، لیبی، عراق، ایران، پاکستان، افغانستان، اوکراین، ویتنام. آقا این نامردمی ها تا کجا ادامه خواهد یافت؟ پاسخگوی خون افراد بیگناه که اصلا با سیاست کاری ندارن کدام ابرقدرت است؟
از نمایندگان محترم مجلس ایران خواهش میکنم، حالا که در مورد مضر بودن بنزین های تولیدی دارن تحقیق میکنن و بررسی میکنن، در مورد این که صدها نفر دارای تومور مغزی شدن در ایران به خاطر پارازیت هایی که روی رادیو و ماهواره میفرستن، این هم خواهش میکنم جدی بگیرن، جلوی کار رو بگیرن اگر که ممکن هست که ضررش به اندازه بنزینا کمتر نیست اگه بیشتر نباشه.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 00420221122112. و یادآوری میکنم که امروز 14 ماه ژوئن روز جهانی اهداء خون هست و هرچند که این یک یادآوری برای ماست، اما یک نکته بسیار مهم برای اونهایی که چشم به راه دریافت خون هستند، اونها را از یاد نبریم.